9 شب در تهران. رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. پاپ لئو میگوید تشکیل کشور فلسطین تنها راه حل برای پایان مناقشه با اسرائیل است. دورکاری کارمندان ادارات تهران در روزهای پنجشنبه به طور رسمی آغاز شد. و دیدارهای فشرده دیپلماتیک در تهران با حضور وزرای خارجه ترکیه و عربستان برگزار می شود. پاپ لئو رهبر کاتولیکای جهان روز یکشنبه در مسیر سفر به لبنان بار دیگر بر موضع واتیکان مبنی بر ضرورت تشکیل کشور مستقل فلسطین تاکید کرد و آن را تنها راه حل مناقشه چند دهه‌ای اسرائیل و فلسطینی‌ها خواند. پاپ لئو در گفتگو با خبرنگاران گفت: می‌دانیم اسرائیل هنوز این راه حل را نمی‌پذیرد، اما از نظر ما تنها مسیر ممکن است. نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو اخیراً مخالفت خود را با تشکیل کشور فلسطین تکرار کرده است، حتی پس از آنکه ایالات متحده نیز از استقلال فلسطین حمایت نشان داد. پاپ لئو گفت واتیکان تلاش می‌کند نقش میانجی میان دو طرف ایفا کند تا امکان رسیدن به راه حلی عادلانه فراهم شود. پاپ همچنین ترکیه را نمونه ای از همزیستی مذهبی توصیف کرد و گفت مردم با ادیان مختلف در آن کشور با صلح در کنار هم زندگی می‌کنند. او هشدار داد که افزایش درگیری‌های خونین در جهان آینده بشریت را تهدید می‌کند. معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری تهران اعلام کرد از این هفته تا اطلاع ثانوی فعالیت کارکنان دستگاه‌های اجرایی در شهرستان‌های استان تهران به جز واحدهای عملیاتی خدماتی، بهداشتی، درمانی، امدادی و برخی شعب منتخب بانک‌ها در روزهای پنجشنبه به صورت دورکاری انجام می‌شود. این تصمیم که بر پایه مصوبه کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوا اتخاذ شده با هدف کاهش رفت و آمدهای غیر ضروری، کاهش مواجهه کارکنان با آلودگی، کاهش انتشار آلاینده ها و صرفه‌جویی در مصرف انرژی اجرا می شود. تهران در سالهای اخیر با بحران مزمن آلودگی هوا روبرو بوده، بحرانی که در فصلهای سرد تشدید می شود و به تعطیلی‌های مکرر مدارس، هشدارهای پزشکی و محدودیت‌های تردد منجر شده است. هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه روز یکشنبه در تهران با عباس عراقچی دیدار کرد و قرار است با مسعود پزشکیان، محمد باقر قالیباف و علی لاریجانی نیز گفتگو کند. فیدان در نشست خبری مشترک با عراقچی گفت ترکیه همیشه در کنار ایران بوده و حل مسائل هسته‌ای ایران را مشروط به گفتگو و رفع تحریم‌های ناعادلانه دانست. عباس عراقچی نیز بدون ارائه جزئیات از رایزنی درباره موضوعات هسته‌ای، تحریم‌ها و اسنپ‌بک خبر داد. همزمان معاون سیاسی وزارت امور خارجه عربستان نیز برای گفتگو درباره روابط دو جانبه و تحولات منطقه‌ای به تهران سفر کرده است. مشخص نیست همزمانی این دو سفر هدف مشترکی دارد یا خیر، هرچند ترکیه و عربستان در مقاطع مختلف به عنوان میانجی احتمالی میان تهران و واشنگتن شناخته شدند. نیروی دریایی سپاه پاسداران روز یکشنبه اعلام کرد یک شناور حامل سوخت قاچاق را در آب‌های خلیج فارس توقیف و به بندر بوشهر منتقل کرده است. به گفته یک فرمانده سپاه، این شناور که با پرچم سوازیلند حرکت می‌کرد، حامل گازوئیل قاچاق بوده و ویدئویی منتشر شده نیز تخلیه محموله آن را نشان می‌دهد. این دومین مورد توقیف کشتی در دو هفته اخیر است. پیشتر در 24 آبان سپاه نفتکش خارجی تالارا را با دستور قضایی توقیف کرده و مدعی شده بود که این کشتی حامل 30,000 تن مواد پتروشیمی در مسیر سنگاپور بوده است. پاسخ مکتوب آیت الله سیستانی درباره امتناع از نماز خواندن پشت امامان جمعه ای که از دولت حقوق میگیرند واکنشهایی را به دنبال داشته است. برخی این نظر فقهی آقای سیستانی را حکمی جهانی دانستند و بعضی هم آن را تلاشی دیرهنگام برای احیای اعتبار از دست رفته روحانیون. بیشتر بشنویم از همکارم هومنه عسکری.
پاسخ آیت الله علی سیستانی در وبسایت عربی او منتشر شده است. متن پرسش مطرح شده از این قرار است: در برخی کشورهای اسلامی دولت برای امامان جماعت در مساجد حقوق ماهانه تعیین می‌کند و بخشی از آنان از روحانیون شیعه هستند. نظر شما در این باره چیست؟ آقای سیستانی هم گفته توصیه می‌کند این اقدام انجام نشود. در پاسخ مکتوب کوتاه آقای سیستانی آمده به مؤمنان توصیه می‌کنیم پشت سر کسی که حقوق دولتی دریافت می‌کند نماز نخوانند. آقای سیستانی افسوده این نه از باب خدشه وارد کردن به او یا طعن در عدالت اوست، بلکه برای آن است که در این جایگاه‌ها و مواقف صاحبانشان کاملاً از هر گونه دخالت احتمالی دولت حتی در آینده مصون بمانند. اما این در حالی است که به تایید خود روحانیون در ایران، امامان جمعه در کشور حقوق بگیر دولت جمهوری اسلامی هستند. این گفته‌های محمد جواد باقری، امام جمعه کنونی ارشق و امام جمعه پیشین آستارا در یک گفتگوی اینترنتی که چندی پیش منتشر شد.
روحانیون عادی در مجمع ما خیلی بیشتر هم هست. اونا منبر میتونن برن مجلس تحریم و افتانی، ولی ما این چیزا رو
این برای امامت جمعه کمتر. ممنوعه که
نه ممنوع نیست، ولی مردم خودشون میگن که مثلا زشت ما امام جمعه رو دعوت کنیم برای مثلا مجلس تحریم و این چیزا، به اصطلاح روحانیون عادی بیشتر میرن. الان در سال به اصطلاح 1400
حالا پاسخ مکتوب آیت الله سیستانی درباره حقوق دریافتی امامان جمعه واکنش‌های زیادی را برانگیخته است. پاسخی که اگرچه برخی آن را توصیه‌ای دیرهنگام برای احیای اعتبار از دست رفته معممین توصیف کرده اند، اما همینقدر را هم زمین لرزه‌ای دانستند در فضایی که از دیدگاه سنتی به درازای صده‌ها ملک تلق روحانیون شیعه قلمداد می‌شد. مجید مرادی، نویسنده و پژوهشگر مطالعات اسلامی و خاورمیانه در دانشگاه سن جوزف بیروت، در یادداشتی در واکنش به این حکم جدید آیت الله سیستانی، آن را گامی بزرگ در مسیر استقلال دین از دولت توصیف کرده است. آقای مرادی در بخشی از این واکنش خود نوشته: برخلاف سخن سید حسن مدرس، نه تنها دیانت عین سیاست نیست، بلکه قرار گرفتن دین در شکم دولت به هر دو زیان میرساند و قطعاً به دین بیش از دولت. حمید آصفی، تحلیلگر سیاسی، هم در یادداشتی در کانال تلگرام خود حکم فقهی آقای سیستانی را تحولی تاریخی توصیف کرده که به گفته او میتواند ساختار قدرت دینی در جمهوری اسلامی را با چالش‌های بنیادی مواجه سازد. حمید آصفی افسوده: جمهوری اسلامی که مشروعیت خود را در گروه نمایندگی اسلام می‌دانست، اکنون با شکافی تاریخی روبرو شده است. آقای آصفی افسوده: اگر مرجع تقلید روحانیت حکومتی را ناقص الشرایط بداند، به نوشته او فلسفه ولایت فقیه از درون فرو می‌ریزد. ابوالفضل فاتح، مؤسس خبرگزاری ایسنا، هم در تحلیلی برای وبسایت جماران پاسخ مکتوب آقای سیستانی را نسخه‌ای دانسته که در آن مرجعیت و روحانیت وابسته یا ذیل قدرت‌ها تعریف نشود، بلکه به نوشته آقای فاتح نهادی اصیل و الهی، مستقل و عقلانی، ناظر و اخلاق محور و به مفهوم واقعی حامی و متکی بر مردم بماند. ستاد اقامه نماز در ایران زیر مجموعه سازمان بزرگ تبلیغات اسلامی است، نهادی که طبق ارقام رسمی منتشر شده تنها در لایحه بودجه 1404 خورشیدی سهم آن از بودجه سالانه کشور 5.2 تریلیون تومان اعلام شده است.
گزارش همکارم هومن عسکری رو شنیدید و همچنان شنونده مهمترین خبرها از رادیو فردا هستید. در روز پایانی 27مین دوره مسابقات کاراته قهرمانی جهان، آتوسا گلشادنژاد با پیروزی در فینال وزن 61 کیلوگرم نام خود را در تاریخ ورزش ایران ثبت کرد. او در دیداری دشوار و نفسگیر برابر لی کانگ از چین با نتیجه 4-2 به برتری رسید و نخستین مدال طلایی تاریخ کاراته بانوان ایران در رقابت‌های جهانی را به دست آورد. پیش از این بهترین نتیجه کاراته بانوان ایران مدال نقره حمیده عباس‌علی در مسابقات جهانی 2014 در آلمان بود. سارا بهمنیار، دیگر کاراتکای ایرانی، نیز در مسابقه رده‌بندی وزن 50 کیلوگرم به مسافه حریفی از اکوادور رفت و با برتری 3-0 به مدال برنز رسید. در رقابت‌های کاراته قهرمانی جهان که به میزبانی قاهره در مصر برگزار می‌شود، 10 کاراتکای و 6 پارا کاراتکار از ایران حضور دارند. دفتر رئیس جمهور اسرائیل اعلام کرد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور به طور رسمی درخواست عفو خود را به اسحاق هرتزوگ ارائه کرده است. دفتر هرتزوگ این درخواست را فوق‌العاده و با پیامدهای مهم خواند و گفت پس از دریافت نظرهای حقوقی لازم درباره آن تصمیم گیری خواهد شد. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که دونالد ترامپ در نامه‌ای از رئیس جمهوری اسرائیل خواسته بود نتانیاهو را عفو کند، اما تاکید کرده بود این امر تنها با درخواست رسمی شخص نتانیاهو ممکن است. نخست وزیر اسرائیل اسرائیل از 5 سال پیش در 3 پرونده مربوط به رشوه خواری، فساد و خیانت در امانت تحت محاکمه است و همه اتهامات را رد می کند. و یک فرمانده ارشد حزب کارگران کردستان اعلام کرد این گروه تا زمانی که دولت ترکیه اقدامات جدیدی انجام ندهد هیچ گام تازه‌ای در روند صلح بر نخواهد داشت. مهمترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید.